بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر للمؤمنين وصلى الله على محمد وآل محمد وآله الطيبين. صحبت بر این بود که بعد از کشف مراتب نظریه عرفانی، مراتب عملیش با توبه شروع شد بعد از یقظه و انتباه. در توبه گفتیم که کشف پیراستگی خودمون یکی از نکات خیلی مهم توبه است، یعنی این که شما کشف خودتون رو در واقع بکنید، که اگر خواستی اون جذبه الهی نصیب نفس ما بشه، یا اگه خواستیم که صلاحیت نظر قدسی رو پیدا کنیم، باید یه پیرایستگی، یه پیراستگی، یه اوریانی از غفلت نصیبمون. و اصل مسئله مشخصه، نظر حق نظر قدسی است، خدا قدوسه. نظر قدسی اصلا نمیشه جز به روح پاک مطهر به جای دیگه نظر کنی. به همین جهت هم به اندازه که ما پیراسته هستیم از حلیدی ها و قفلت ها و خودخواهی ها و شرک ها و وهم ها، نظر حق رو به خودمون جلب میکنیم یا حق نظر به ما میکنیم. این مسئله که حل شد، یعنی کشف در مسئله توبه، اون چیزی که این جلسه واردش میشیم اینه که تا حالا کشف کردی گناه را، نقص رو. توبه کشف نقصان است. حالا رفع نقصان هست، ایجاد صفات حسنه و رفع رضای، یعنی بعد از این که کشف کردیم که سراسر قفلتیم، حالا میخواییم یه نقشهی بکشیم، یه چارهی بکنیم که این قفلت از بین بره. یا بگو که وقتی کشف کردیم که زمینیم و توبه کردیم از این زمینی بودن، یعنی کشف کردیم خلأهای شخصیت خودمون را، حالا باید به یه چاره‌ای بیفتیم. بحث این جلسه به بعدمون از اینجا شروع میشه که چطوری چاره کنیم این کشف نقص رو. و این اساسی ترین کار اتفاقه. شما حتما میدونید که بزرگان ما میگن اول معاد رو درس بدی، مثلا در بحثای اصول عقاید، بعد نبوت را. بعد اگه بپرسیم چرا، میفرمان که چون در معاد منزل را میفهمید، میفهمید کجا میخواید برید، وقت عشقتون به نبوت زیاد میشه. چرا؟ چون نبوت راه صحیح رسیدن به منزل است. برای همین کی عشق به نبوت در فرد زیاد میشه؟ وقتی منزل قیامت رو بشناسه. نهایتا فقط میشناسه یه منزل عجیب و غریبی است. این شناسایی اجمالی است، یعنی فقط میفهمه هست و پیچیده است. چرا عشق به نبی میورزه؟ برای که نبی سراتی است که انسان را طوری به اون منزل میرسونه که از مواهب اون منزل بهره بگیره. اینم بحث ما همین مسیر رو داره. اگه کسی اول مقامات رو کشف کرد، یعنی دانست که چه مقاماتی در این عالم هست، که اون جلد یک درس بود، دوم اگه خودش رو و خلاء خودش رو کشف کرد که این نیمه اول بحث بود، که همون توبه، کشف خلاء ها و نقص ها و غفلت ها و شرک ها و خودخواهی ها. حالا مرحله سوم قیمتی است. مرحله سوم چاره و نقشه است برای اینکه اون خلأها رو جبران کنیم که به اون مقامات دست پیدا کنیم. اون وقت اگه کسی با این دید به این بحث نگاه نکنه، از این به بعد بحث یه بحث اخلاقی است. اخلاق خیلی خوبه، یعنی اخلاق غیر عرفانه. عرفان اصلا یه دستگاه دیگه است، اخلاق یه دستگاه دیگه. یعنی از این به بعد می‌بینیم تماماً روایاتی مورد بحث است که در کتاب‌های بسیار شریف اخلاقی هم مورد بحث است، اما اینجا با یه افق و معرفت خاصی بحث ادامه پیدا میکنه. وقت رسیدیم به این تیتر که هر یک از رذایل اوصاف و اخلاق حجابی از حجب ظلمانی است. خب مشخص شد که بین سالک و مقصود خودش که ذات احدی جل جلاله باشه، این صفات رذیله حجاب است. حالا به اندازه که جدی ببینید این صفات رذیله رو، کشف حق براش میشه. دو تا صحبته. با یه وقتی میگن ما دروغ نگون که متخلق به راستگویی بشی، این بحث اخلاقیست، خوبم هست، خیلی خوب. یه وقتی میگن بین ما و معبود ما دروغ حجاب است. یه وقتی میگن غضب نکنیم، عجله نکنیم، خودخواهی نداشته باشیم، حب به دنیا نداشته باشیم تا صفات خوبی داشته باشیم. یه وقت اسم میگون بین ما و معبود این صفات حجاب است، وقت دیگه اینا رو خیلی بهش ور میریم. یعنی وقتی شما دیدین اینا مانع شما، یه وقت شما یه زینت میخواد، یه وقت یک مرکب میخواد. برای بعضی راست گفتن یه زینته، درست هم هست، معصوم صلوات الله علیه هم میفرمان، اما این روایت نظر داره به کی؟ به کسی که اخلاق حسنه میخواد. یه وقت راست گفتن یه مرکبه، یعنی شما با راست گفتن راه رسیدن به مقصود رو نزدیک میکنی. وقت اگه با این دید نگاه کنیم، دیگه به این که یه زینت داشته باشید بسنده نمی کنید، به این که در راه میمونید اگه نداشته باشید اضطراب پیدا میکنی، یعنی در راه میمانی با این صفات رزیده. وقتی که بهش برمید دیگه ول نمی کنی، هی با اقسام دستورات شرعی، با اقسام فعالیت ها این صفات رو نمیذارید براتون بمونه، چون شما دیگه خودتون میدونید پشت این صفت رزیله اگه رفع عقب بهشت است. بهشت همه امروز اینه که میفرماد در دستگاه ما اینا رو نباید خیلی ساده گره. من این که دلم میخواد این حل شد، اگه این حل شد بحثمون روان میره جلو که ما رضایل رو با چه چشمی ببینیم. رضایل مانع راه هست، نه وزنه، یعنی سنگین نمی کنه ما را که سخت بریم، اصلا نمیذاره بریم. بین ما و معشوق و معبود و مقصود ما حجاب است. فرمایش خوبی دارن در صفحه 142 میفرمان همه مسائل در رذایل اوصاف و فضایل صفات خلاصه میشن. اینا با چه عنایتی میگن؟ ببینید عنایتشون خوبه، میگن تماما شما اگه این رذایل رو از خودتون دور کنید نجات پیدا کردید. ولی با چه دیدی میشن این رذایل رو دور کرد؟ با دیدی که شما در راه مانده اید. اگه برسیم به این که در راه مانده اید دیگه هیچ کاری نمی کنیم الا اینکه مانع رو برطرف کنیم. یعنی با این دید که ما یه جنبه آن سوی داریم یه جنبه این سوی، این یه بار دیگه بحث شد، قیمت اینا داره چندین بار بحث شد، شما طرف اصلی دون، طرف غیبی دونه، طرف مادی و تنی دون که اصلا اصلی هیچی نیست. خب حالا طرف غیبی دون به موانع غیبی خودش که باید پشت سر بگذارید باید آگاه بشید. طرف مادی شما به موانع مادیش آگاه است. موانع مادیمون مشخص است، میخوایم دنیا رو داشته باشیم یه سری فعالیت میکنیم. گفت قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. جان جمله علم ها این است این که بدانم من کیم فی یوم الدین. همین حالا چون جنبه آن سوی ما یعنی جنبه اخروی ما، همین حالا همین حالا، حالا اون جنبه آن سوی به رذایل آلوده است، همینطور که جنبه این سوی به موانع این سوی اسیره، جنبه اون سوی به رذایل آلوده است. شما اگه ملک بخواید خب معلومه باید به اون صفتهای رذیلهی که مانع حضور ملک به بود غیبی شماست باید ورد، باید مد نظر داشته باشید. اینه که دیگه این حل بشه که جنبه آن سوی ما موانع خاص خودشو داره، باید به اون آورد. برای همین هم اخلاق مقصدش دنیا نیست. اگه کسی بگه جامعه اسلامی باید راست بگه تا مردم خوبتر تو دنیا زندگی کنن، این اخلاق رو پایین کشیده است. طور نیست، ولی این توفاله اخلاق است. توفاله جای خودش. اون چه که اخلاق معنی میده یا عرفان معنی میده یعنی جنبه اون سوی رو ما رذایل و موانعش رو از بین ببریم. اینجاست که باید تو این سیر عبودی سخت تلاش کنیم که کسب رذایل رو، کسب فضایل و دفع رذایل رو وقت براش بگذاریم. وقتی این حل شد که ما در موقعی که گناه میکنیم همینه مشکل داریم، به مجرد این که گناه میکنیم یعنی اون وقتی است که نگران سیر خودمون به مقام آن سوئی نیستیم. پای گناه وقتی باز میشه که نگران تطهیر جنبه باطنی خودمون نیستیم، گناه و غفلت پیش میاد. همطور که نظرتون هست گفتیم که معصیت ریشش عصیان در مقابل حق و پرستش نفس است. هر وقت عصیانی معصیتی صورت میگیرد حق در مقابلش به جنگ میرد فرد و نفسش رو میپرسته. اون وقت چه موقع آدم این کار میکنه؟ مشخصه که وقتی که یادش میره که جنبه آن سویش رو باید تطهیر کنه. بعد نکته شعر مولوی رو حالا نگاه کنید که ای برادر تو همین اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای، گر گل است اندیشه تو گلشنی، گر بود خاری تو هیمه گلخنی. یه یعنی پای اندیشه را ایشون وسط کشته است. بعدم بحث قلب را که میکنیم این بیشتر روشن میشه. یعنی شما اینو بدونید، مقدمتا بدونید تا بحثمون رو شروع کنیم. به اندازه ای که اندیشه جهت اصلی خودش را پیدا کنه، ما به منمون رسیدیم، به من اصلیمون، وگرنه ما نامنیم، غیر منیم، غیر خود رو خود گرفتیم، تعلق پیش میاد. تعلقات تماما ریشش نیست که غیر خودمون رو خود گرفتیم، وقت علاقه من میشیم بهش دیگه تعلق میشه. فرمایششون همینیست که باید این مسیر رو بشناسید. حداقل این سه حالت هست دیگه، یکی توبه از غفلت بود، یکی توبه از شرک خفی بود، یکی توبه از چی بود؟ توبه از خود، رسوم خودی. توبه از غفلت را با ذکر قلب باید اصلاح کرد. ذکر قلبم حتما مستحضرید و قبلن بحشست. یعنی قلب یه حس توجه به حق درش میاد، حفظ کنید. شما نمیخواد زور بزنید قلب توجه به حق رو کنید، شما که زورتون نمیرسه که، شما نمیتونید شروع کنید. وقتی خدا شروع کرد شما حفظ کنید، همیشه از طرف خدا میاد نعمت. پس قلب که وقت دیدید به یه حالتی میرسید که حضور دارید، در واقع میشه گفت که یک جنبه قهاریت در قلبتون جلوه میکنه. یعنی برای بقیه ارزش قائل نیست، برای بقیه مظاهر دنیا حس میکنید که چیزی نیستن. این تا اینجا را خدا میده. بعد اگه حفظ نکنیم، بله، پس توبه از غفلت را با ذکر و توجه قلب باید نگرش کنیم. توبه از شرک داشتیم، خب با توحید، با توحید. یعنی این همه اصرار قرآن روی این که رب هستی خود است. توبه از منیت داشتیم با فنا، آخرین منزل دیگه، که آدم بتونه رسم خودی رو براش ارزش قائل نشد. عرض شد که حتی به عنوان این که شما این کار خوبا رو میکنی، این باید تبدیل به این شد که ببینین توفیق خداست. ببینین زنی ناد زنی نیست که ما به خودمون تحمیل کنیم، بگذاریم. وقت میفرماد که مقصود از توبه از رذایل اوصاف و اخلاق، توبه از رذیله خاص است. شما نباید هیبت کنید که خب حالا مثلا ما میخوام تمام صفات رذیله رو از خودمون پاک کنیم، چه کار کنیم؟ مگه میشه؟ نه، اینا روبرو هم. یعنی یه توبه هم وزنش یه سری رذیل است. میخواید از یه مقام توبه کنید، مثلا ترک واجب میخواید نکنید. شما توبه از تضییع واجبات و ترک واجبات، روبروش چیه؟ توبه از حب دنیا. یعنی اینا با هم میخونه. یعنی اگه خواستیم یک رذیل در یه مقامی توبه کنیم، باید یه رذیله خاص رو از بین ببریم. اینم باید روایات به ما بگه. یعنی روایات منظور کیست؟ انسان کامل. انسان کامله که انسان رو میشناسه. ما نمیدونیم این صفت رو با چه چیز از بین ببریم، الا با وهم و خیال و حدس. اینه که اینجاست که خیلی روایات، در واقع میشه گفت روایات استانداردن. غیر روایت معصوم اینجا هیچ چیزی دیگه، هیچ کاری ازش نباید بیاد. یعنی حتی شهود عارف اینجا کافی نیست، چون عارف انسان کامل نیست. اینه که حالا بعد میرسیم به این که توبه هامون اگه خواستیم موفق بشیم چه صفاتی ها بهش ور بریم تا به توبه واقعی برسیم و بر نگردیم، یا نه از یه رذیله توبه نکنیم گرفتار یه رذیله دیگه بشیم. بعضی از اهل ریاضتی که از معصوم استفاده نکردن به این مصیبت افتادن، یعنی از یه رذیله نجات پیدا کردن ولی به یه رذیله دیگه نجات شد. خدا رحم کنه. خب اولین رذیله که به قول پیغمبر خدا صلوات الله علیه فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیعه، رأس و کل خطیعه. خب پس از همینم باید شروع کرد. حولش هم روایت های خوبی هست. حب دنیا همطور که گفتن ام رذائل، ریشه همه خطای است. وقت میخوایم به همین نتیجه برسیم، ما گفتیم منزل توبه را بحث کردیم، حالا ما به ازای توبه حب دنیا را باید ازش بحث کنیم. یعنی این دوتا را باید اگه خواستید در توبه، در اون مقامات توبه موفق بشید، یعنی در نشئه عبودیت قرار بگیریم به لطف و کرم خدا، باید حب دنیا را روش کار کنیم. وقت می فرمان که خب معلومه از اصل مسئله برای همه من روشن است. اینه شما تو قلبتونم حتما حس کردید که اگه علاقه به دنیا پیدا کنید، ناخودآگاه اون عبودیت شما از بین میره. یعنی خیلی سریع آدم اینا میشناسه، یعنی به مجرد اینکه یه مقدار به دنیا به عنوان یک معبود، یک معشوق نگاه کردید، میبینید یه حال عبادت ندارید، یه حال عکسش. وقتی دارید عبادت میکنید، یعنی مثلا تصمیم میگیرید که بعد از سلام دون یه مدت بشینید با خدا راز و نیاز کنید، دقت میکنید کی بلند میشین، اون وقت که یه تخیل میاد تو ذهنتون که فلان کارو نکرد. یعنی عموما کی منصرف میشیم از عبادت؟ وقتی یه دنیا میاد جاش رو میگیره. یعنی حال عبادت را حب دنیا به راحتی میبره. این یکی از حالات خوبی. یعنی وقتی برسیم که ما در یه صراط عبودی هستیم، باید ببینیم که چی را باید کنار بزنیم. فرمایش خوبی دارن، فرمان که ما یه دنیا داریم، یه حب دنیا داریم. خب اینو شاید از جایی که خوب بحث شده اتفاقا اینجا، یعنی زحمت زیاد بزرگان کشیدن رو این، ولی من اینا فرمایش ایشون رو دیدم، دیدم مستوفاس نسبت. خب میدونیم که دنیا که مظهر جمال و جلال حقه، دنیا برا دل بیدار که آینه حق است، مرآت است. مرآت دو تا چیز نشون میده، هم جمال محبوب نشون میده، هم نشون میده که این محبوب نیست دیگه. از این بهتر هیچ چیزی بهتر از آینه راست نمیگه. آینه دو تا چیز میگه، همه یه چیز میگن، هم میگه که این صورت صورت محبوبه، هم میگه این صورت خودش نیست. برعکس وهم دیدین، وهم میگه این خودشه. یعنی واقعا از آینه بهتر آدم راستگوتر نمیبینه. و کل این عالم انصافا آینه است، یعنی با چشمه، یعنی هم میگه که من مال خدا، هم میگه من خدا نیستم، معبود نیستم، مقصود نیستم. این که الفاظ نیست، این پیداست. در بحثه قبلی هم بارها عرض شد که شما قصه هندونه رو من زیاد مثال میزدم، که در هندونه یه دکونه بقالق، ما قبل از اینکه خود هندونه رو ببینیم حلالیش و حرامیش رو ببینیم. یعنی هیچ وقت ما اراده نمی کنیم بریم هندونه مردم رو برداریم، یعنی سریعا حلالیش رو میبینیم بعد خوردنش. آنی که میخوایم به خوردنش خلاصه تمرکز کنیم، خریدنش اول جلو میدازیم. ناخودآگاه اینطوره. چرا؟ چون قلب حلالی را میخواد بعدش خوناکی را. خب وقت این حالت انشاءالله برای همه پیش بیاد یا پیش اومده برای شما، که ببینید اصلا قبل از این که نظر کنید به دنیا، به ما و دنیا، نظر میکنید به خالق. ما رأیتو شیئاً الا و رأیتو الله قبله و معه و بعده. حضرت فرمود مولانا موحدین صلوات الله علیه که من هیچ چیزی را ندیدم الا اینکه قبلش و باش و بعدش ربم را دیدم. وقت این یه مقام متوسطه با، یعنی این مقام امام هم در اون نامشون به پسرشون می‌فرمان یه مقام متوسط هست، یعنی مقامی است که امیرالمومنین نمی‌خواستن با این مقام خیلی حرف بزنن. نه، کسی که میگه لا کش فلق تا مزدت و یقینا، این مقام مقام نیست. این مقام مقامی است که میخواد بگه خلاصه من اینجورم، چرا شما نیستی؟ این غیر اونه که از مقام خودشون حرف بزنن. خب شما این مقام رو ببینید، خب این تو همین دنیاست، یعنی این دنیا همینه. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، یعنی همین دنیا، یعنی پس این دنیا جمال پر جلال خداوند را آینه است، آینه است. بحثش به نظرم در قبل خوب شد تو جلده یک. پس اصلا بحث سر این دنیا جمال پر جلال خداوند را آینه است، آینه است. بحثش به نظرم در قبل خوب شد تو جلده یک. پس اصلا بحث سر این نیست که این دنیا مورد نداره. پس وقتی میگن دنیا، اصلا منظور اشیا نیست، یعنی این باید تو ذهن خودمون خوب بمونه. همین حرف حافظم خوبه دیگه، هر دو عالم یک فروغ روی اوست، یعنی همین دنیا همون دنیا. گفتمت پیدا و پنهان نیست، هم داستان در پرده میگویم، ولی گفته خواهد شد به دستان نیست هم. این مسئله اینقدر پیداست که اگه کسی دل آرومی داشته باشه میفهمه داره چه ما با قصه بگیم ما بخواییم پنهان کنیم چه نخون. ما به قصه میگیم برای اینکه اهلش بفهمن، ولی اهلش هم با قصه پیداش رو میفهمن. این آیه‌ای که خب بلدین، فعینما تولو فسم وجه الله، باز همین رو میگه، یعنی پس هر جا نظر کنی پس خدا رو میابی، وجه الله رو میابی. یعنی پس اصلا بحث این نیست که این دنیا ولیست، این در و پنجره و باغ و بر و بیابون و اینا ولیست، هیچ کم نمیخواه بگه. باز به قول حافظ میگه روان گوشگیران را جبینش طرف گلزاریست، که بر طرف سمنزارش همی گردد چمان ابرو. روان گوشگیران، یعنی برای گوشگیران روانشون، روان گوشگیران چطوریه؟ جبین الهی طرف گلزاریست، یک گلزار عجیب و غریبیست، تمام گل و گلستان عالم را در جبین، یعنی اون طرف، یعنی جلوه میبینه، که بر طرف سمنزارش همی گردد چمان ابرو. که تازه بر طرف اون بارور پر جلوه اش، اینجور بگیم، چمان ابروی خرامان، ابرو واسطه است بین معبود و عابد، معشوق و عاشق. میگه تازه این چمان، این ابروی پر خرامانش چطوری است؟ این بین ما و اون واسطه است. وقت بعد میگه که رقیبان غافل و ما را از آن چشم و جبین، هر دم هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان ابرو. میگه اونایی که با ما میجنگن میگن اینا چرا دنیا رو گرفت ول کردند و هم تراز ما نیستن، اینا غافلند که ما را از آن چشم و جبین هر دم چی میگیریم؟ هزار تا پیغام میگیریم. وقت تازه بین ما و خوده چی واسطه است؟ که حاجب در میان ابرو. دگر حور و پری را کس نگوید با چنین حسنی، یعنی این پری و این حوریا اینا اصلا چیز دیگه، اون چیز دیگه، که این را این چنین چشم است و آن را آنچنان ابرو. اینا مالا ذرایع بچه میگه چشم این ببین، ببین چقدر زیباست، و حالا ابروی اون اصلا قابل مقایسه با این چشم این نیست. بگذاریم جمله ابو عبدالله، الهی علم تو به اختلاف الاثار و تنقلات الاطفال، ان مراد کمنی انت تعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهل و کفی شیء. خدایا من دانستم که این اختلاف آثار تو، جلوه های متفاوت این عالم و تنقلات الاطفال، این تور تور شدن و منتقل شدن شکلای گوناگون این عالم چیه؟ همش اینه که مراد تو اینست که خودت به من بشناس. مرادک ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء، تو میخوای در هر شیعی خودت به من بشناسونی، و همین طوره، حتی لا اجهل و کفی شیء، تا من در هیچ چیز از تو جاهل نباشم. یعنی هر چه میبینم تو را ببینم، همینطوری که قبلا انشاءالله بحث شده قلب شما هم گرفت. یعنی این با یه حضور قلب و یه توجه قلب پیش میاد، چیز خیلی فاصله داری نیست. ما خیلی دلمون میخواد که خواهر و برادرها تون تون نرن جلو، اما محکم برن جلو. یعنی شما ببینید این بحث الان چرا انشاءالله نتیجه داره میده؟ ولی که اون وقتی که بحث شد رو قلب، اونه که پایه ها محکم بشه الان این معنی خاص خودش رو میده. در هر صورت پس تا اینجا چی شد؟ عالم نمایش اوست. پس نباید از هم بگم دنیا یعنی اینا. پس دنیا چیست؟ یک کلمه، دنیا خوش بودن نفس است به دنیا. بازم رو این بخواییم بحث کنیم، یعنی اگه این حل بشه نکته خوب حل شده. آیه 43 سوره فرقان رو نگاه کنین، ارعی تمن اتخذ الهه هوا افا انت تکون علیه وکیلا. آیا پیغمبر تو میبینی کسی را که خداش خواستشه میبشه؟ یعنی چی را دوست داره؟ خودش را میپرسته، خواستش خودشه. من اتخذ الهه چی را؟ هواهو، یعنی هواش را. بعد میگه پیغمبر تو که برای این کار نمیتونی بکنی، این دیگه اصلا فایده نداره. اگه کسی اهل دنیا شد یعنی واقعا خواستش براش مطرح بود. آیه بعدی به بیشتر مطلب میرسون، افرعی تمن اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علم. آیا عجب نیست؟ به سیاق آیه میگم، چون آیات قبلیش طوری است که این حالت تعجب داره. میگه آیا عجب نیست که کسی نفس خودش رو میپرسته؟ و از الله الله علی علم، این علی علم رو بزنید به خود اون پرستنده، یعنی خدا اینا با این که علم داره نباید نفسش رو بپرسته، حالا گمراهش کرد. یعنی چرا گمراهش کرد؟ چون این میدونست که نباید نفسش رو بپرسته، هر فطرتی میدونست که نفس پرسته خودیست. بعد میفرماد که نتیجه چی میشه؟ تمام زوایای ادراک چنین کسی بسته میشه، یعنی دیگه فایده نداره این آدم رو باش کار کنیم. یه وقت از یک کسی گمراهیست، یه وقت یک کسی راهش را پیدا کرده است ولی راهش حوثشه. کسی که راه را ندونه دادم راه را میتونه بهش بده، ولی اگه کسی راه را میدونه اما راه غلط را میدونه ولی نمیدونه غلط است، همین را پذیرفته. بفرماد ختم الله، ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوة فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. خب این آقا بر قلب و سمعش مه خورده است، پرده روی چشمش افتاده است. یعنی مکانیسم خوش بودن در ازای رضایت نفس یعنی تمام ادراکات کشف حقیقت خوش دیدن، یعنی پایش اینه. حالا انشاءالله بعدن بحث شد، یعنی قلب میمیله اگه کسی حوثش مقصدش شد، قلبش میمیله. میفرماد که این مقام ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره قشاوة. بعد میفرماد پیغمبر دیگه این هدایت نمیشه، فمن یهدیه من بعد الله، کی دیگه اینو هدایتش کنه بعد خدا؟ خب خداوند که از الله خدا که اینا گمراه کرد یه بلش کرد، کسی هم که غیر خدا نمیتونه کسی رو هدایت کنه، پس این دیگه فایده نداره. حالا دوباره برگردید، میخواه بگه چی؟ میخواه بگه که اگه کسی بخواد در دنیا از دنیا برای خوشی خودش استفاده کنه، یعنی در واقع این دنیای مضمون، پس دنیای مضمون یعنی لذت نفس برای نفس با استفاده از این ابزار یا اون ابزار. یه مثال، شما فرش را دوست داری یا با فرش میخوان خودتون را شاد کنی؟ هیچ وقت کسی فرشش و بچش اینا را دوست نداری، این یه بازیه با ارتباطه. آدم با بچهش میخواد خودش را شاد کنه، یعنی آدم معمولی را دارم عرض میکنه، الا کسی که نه به حکم بندگی این کار را میکنه. حالا میرسیم فرمایش امام صادق خیلی جالب، یه وقت میبینی طرف با فرشش خودش رو میخواد راضی کنه، پس خودش رو میخواد خوشحال کنه با فرشش، یعنی با این فرش خودش خوشحال میشه، پس فرشش رو دوست نداره، خودش رو دوست داره، چون با فرشش نفسش راضی میشه، پس حالا فرشش رو برای اینکه نفسش راضی بشه حفظ میکنه، پس در واقع این خودش رو میپرسته، پس دنیا یعنی خود، پس دنیای مضمون یعنی خود، حالا خود را با این ابزار یا اون ابزار قانع کردن، شاد کردن، خود را نه خدا را با خود را، یعنی خود را اگه با این ابزار یا اون ابزار قانع کنیم این میشه دنیا، پس دنیا بعدیش ریشه در نفس ما داره نه در بیرون، همون فرمایش مولانا موحدی که دنیا یار صادق است، همه چیز داره در اختیار تو گذاشت، تو نشنفتی. بله این پس خوب به دنیا یعنی خوشی خود را از طریق این ابزار و اون ابزار به دست آورده، ولی اگه از دنیا طلب رضایت خدا بخواید بکنید این که خیلی خوبه، هر چی میخواین دنیا داشته باشین از این جهت. این روایت خیلی مشکل حل میکنه، صفحه 150 نگاه کنید، ترجمه شما بردن، شخصی از حضرت صادق صلوات الله علیه پرسید که ما دنیا را طلب میکنیم و میخواهیم به آن برسیم، امام سلام الله علیه فرمود دوست داری با آن چه به دست آوری چه کاری انجام دهی؟ گفت میخواهم حوایج خود و عیال خود و برطرف کنم، صله رحم کنم و به فقرا و در راه خدا انفاق کنم، حج برم، عمره برم. ما فرمودن که این طلب دنیا نیست، این طلب آخرت. خوی خیلی جالب، این موزگیری ما باید درست باشه، حالا فریاد شما کار نداریم. یعنی پس من چیزی که حاشیه این حدیث نوشتم اینو نوشتم، یعنی حق نداریم در راه دینداری خودمان را فقیر نگه داریم. دو تا بحث شده، یعنی که خودمونا تو دنیا بندازیم ها، یعنی گاهی وقتا میگم اینم خیلی وحشتناک، اصل مسئله خیلی حساس است. حالا تا آخر بحث که بریم انشاءالله یه مسئله روشن میشه. ولی چون حالا یعنی یه مثال خوب، یعنی یه اشل خوبی داریم، این اشل هر وقت قلبتون تیره شد بدونی دنیاست، اینا فعلا داشته باشیم که گیج نشیم، هر وقت با دنیا نورانی شدیم این دنیا نیست. یعنی شما اگه رفتید برای جمهوری اسلامی اسلحه خریدید، آخرین مدلش هم خریدید، بلکه میگن اون الهی شکر، یا همش فکرتون نیست که چطور بریم توز بدید، یعنی الهی شکر نشون میده که با این خریدن اون وری شدیم. حالا اگه اومدیم نه یه ابزار خوبی خریدیم، حالا هرچی که بازم در راه دین ازش استفاده نمی، آخر سر بازم میگن الهی شکر. یعنی قلب به جایی که به اون ابزار قفل بشه و توجه کنه زود رد میشه به خدا میرسه. این دنیا اونه که قلب با اسکار میندازه. پس فرمایش حضرت خیلی فرمایش تعیین کننده است. برای همینم من عرض میکنم خودمون رو نباید به فقر بندازیم یا تو فقر نگه داریم. یعنی اگه در یه شرایطی برای عزت اسلام، برای رونق اسلام ما بتونیم کاری بکنیم، عنوانش هم پس بنده یا جناب عالی، یه ابزار دنیایی داشته باشی که بهتر بندگی خودت و بقیه رو راه بندازی، این دنیا نیست. خودش هم مشخصه، یعنی مشخصه که شما رو جلب نمی کنه، شما با این نظر خدا رو به خودتون جلب می کنی، یعنی دستگاهش هم قشنگ مشخصه. آنی که دیدیم این داره شما رو جلب می کنه دیگه بدونید این دنیا. فرمایش ایشون که فرمایش خیلی خوبی است و زیادم روش بحث میشه در عرفان، اینه که خوب به دنیا قلب و از کار میدازه. یعنی اگه بدونیم که تنها و تنها ابزار سلوک ما قلب است، حتما بدونیم که ما با عقلمون نمیتونیم سیالی را آخرت ای کنیم. اینا یه بار بحث کردیم، حالا بحث میکنیم، بعدن هم باید بحث کنیم. شما رو این وقت بگذارید، مسائل غیبی اینقدر لطیفه، اینقدر ظریفه، و اینقدر همه جانب است که قلب که عقل همه اون رو کشف نمید. یعنی اگه قلب از کار افتاد، بسیاری از زوایای لطیف و دقیق قلب از دست میره. اینه که تمام وقت رو باید صرف دوتا چیز کرد: سلامت قلب و روشنایی قلب. اصلا ساده کسیه که به شدت رو اینا حساسه. چرا میگن رندی نکنی؟ شما نگاه میکنیم با یه رندی قلب دست سلامت میره یا نه از روشنایی میره؟ گاهی وقت آدم هیچ کاری نداره که یه کاری کنه، یه ذره مسئله رو مبهم کنه، خودش از معرکه زرنگ بیرون برد و طرف هم محکوم بشه. دروغ هم نگه دار، یه مسئله مبهم کنه، خدا نجات بده ما. ولی شما خودتون میدونید دیگه این قلب از سلامت میفته. یعنی خواستید دنیا خجالت نکشی، تمام پرده ها پنهان شد. یعنی پرده های غیب همش باعث شد که شما از ارتباط دایی بدون کم بشید. نه برای خودم میگم، منظور که حالا وقتی این روشن شد که قلب روشن نیاز داریم، اگه رسیدیم که خوب به دنیا قلب و تاریک میکنه، از کار میندازه، اون وقت بیشتر از وقت باید متوجه بشید. یعنی حب دنیا اسقاط میکنه قلب را. یعنی قلب یک استعداد درک غیب است. حالا اگه این از کار افتاد، هیچ چی دیگه جاشو نمیگیره. یعنی شما با هیچ زرنگی نمیتونید اینا حفظ کنید. میگه حافظ دیگه گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی دو دو مرجان نشود. یعنی گل روشن نیازه، قابل اون که قبول فیض میکنه دل روشنه. بله میفرماد چون نبود بو جهل از اصحاب در، دید صد شب قل قمر باور نکرد. نه یعنی اگه دل روشن نباشه، تمام معجزات مقام تسلیم رو به آدم نمیده. شما و ما ممکنست بگید نه اگه ما بودیم میپذیرفت، مگه بقیه غیر ما بودن که نپذیرو؟ اگه من شما امکان پذیرشمون هست، به مقدار قلبه بود، نه به مقدار، یعنی هوشیاری بقیه کمتر از ما نبود. بعضی اینا از دوها عرب بودن، مغیره از متفکرین هست و همون سوره مدثر در مذمت اون اومد دیگه، که گفت میخواست پیغمبر رو ضایع کنه، اینقدر قشنگ ضایع کرد با یک قیافه علمی. اومد گفت نه شعر است نه نثر است، خیلی قیافه گرفت. خلاصه به زیبایی اتهام سحر داد به پیغمبر. این قدم وارد بود در ارائه مطلب که جا افتاد مسئله مدتی تو مکه. از زمین جاست که وقت جالبه که پیغمبرم ناراحت شده، پیغمبر اصلا دیگه نتونستن کار کنن. آیا اومد که اینه برش کن برای خودم؟ معلومه که پیغمبر هر چه فکر کرده نه، پس این مرد دیگه بر نمیام. اون داره زرمی وحید به این منظور، یعنی پیغمبر اینه دیگه بذار برای خودم، این تو نمیخواد ناراحت بشه، من حساب اینا میرسم. ما این را امکانات بهش دادیم، آیه میگه امکانات بهش دادیم، اندیشه بهش دادیم، بچه بهش دادیم، ملک بهش دادیم. یعنی معلومه زیاد آدم موفقی بوده است ولی از بین رفته. پس اون چه که ما را نجات میده این هوش ما نیست، هوشیاران تاریخ شکست خوردن، عقل ما نیست، قلب ماست. قلب اصلا قدرت کشف فقر ما را داره. شما با عقلتون کشف فقر نمیتونید بکنید. ممکنه استدلال هم چرا با حرفی صوفی میگن ما فقیریم و اینا، اما خودش حس نمیکنه. شما وقتی که قلبتون نمرده باشه و سالم باشه به لطف خدا، حس میکنید هیچی نیست. این حس قلبی تسلیم میاره. پس باید حفظش کرد. چون نبود بو جهل از اصحاب درد، یعنی همون فقر باشه. دید صد شق القمر باور نکرد، دردمندی کش زبام افتاد تشت، زو نهان کردیم هر پنهان نگرد. یه گاهی وقت ما یه عاشقی را یه عارفی را میخوایم روزگار را براش عکس کنیم. حضرت ایوب صلوات الله علیه
تشتش از بام انداختیم پایین. دیگه از این بدتر که حضرت ایوب شد، آقا همه رو از چشم خدا دید، یعنی تو همین هم خدا دید و پسندید. زو نهان کردیم حق، یعنی ما یه جوری برش برنامه ریختیم که فکر کنه همین بساط دنیایی شکست دنیایی سراغ شد، حاصل کاش در نیمد، درمان کرد مریضتر شد. خب ظاهرش اینجوری بود دیگه، هر چی کرد عکسش شد. ولی میگه اون نه، اون بادم دید، پنهان نگشت براش. چرا؟ چون دل داشت. کسی که دلش زنده باشه اینجوری است. وان که او جاهل بود از دردش بعید، چند بدمودیم و او آن را ندید. این بعید صفتش حساب، میگه جاهل بود از دردش. وقت چی بود؟ دور بود آقا، این بیچاره دور بود. نتیجه چی شد؟ چند بنمودیم و او آن را ندید، چون دردش نشناخت، فقر خودش ندید، قلب نداشت. آینه دل صاف باید تا در او، واشناسی صورت زش از نکو. حاصل بحث پس این میشه که ما چند تا مشکل داریم. یکی این که خطر مردن قلب داریم و با حب دنیا این خطر هست. دوم این که حالا نه، قلبمون نمیره، مخاطرات راه رو نمیشناسیم، ظرائف راه رو نمیشناسیم. شما گاهی وقتا خودتون براتون پیش اومده، برای من که بسیار پیش اومده، هرس داره، ظاهرا هرس دینی است، ولی گاهی وقتا وقتی ناخون میزنیم یعنی صرف این که هرس است دنیا نیست، چون هرس به این راحتی داره قیبی نمیشه، یعنی هرسی که تو معنینه رو ببره نمیتونه به این راحتی توجیه بشه که قیامتیست. یعنی ظاهرش افقش هم قیامتیست، ولی چرا هرس؟ چرا هرس؟ هرس یعنی نشناختن زوایای پنهان حضور ربوبیت. اگه یه وقت در شرح حال بزرگان داریم، اون هرس نیست، اون عشق فراوان، عشق فراوان. در مورد پیامبر داریم که خدا میگه این همه چرا میسوزی برا مردم، اون غیری هرسه، من هرس را عرض میکنم هرس. وقت این مخاطرات را با قلب میشه شنا، یعنی شما مثال میزنیم گاهی وقتا شما را از یه کاری که خیلی عراق مندیم مثلا اخراج دو بکنه. دیگر یه مثال اینجا، حالا ببینید اگه دلتون بیدار باشه هیچ چی دونه، اگه عقلتون باشه اما دلتون نباشه ویران میشه. هر چی هم میخوان خودتون رو قانع کنید سطح میکنه، یعنی دل کشف زوایا میکنه، زوایایی که عقل نمیتونه کشف کنه. اصلا دل که شنه میگن عشق قدرت کاشفیت داره، به خاطر دله. صفت عشق به خدا چیزایی رو کشف میکنه که هیچ وقت فلسفه و فیلسوف عالی مقام کشف نکنه. چرا؟ چون عشق پایش دله، عقل پایش تفکره، عشق قدرت کاشفیت داره. چرا؟ چون دل ادراکاتش فوق عقله. حالا همین این نمونای خوبی داریم. چون اگر عشق توست، یعنی دل در صحنه سالم باشه، هرس خیلی نیست، هرس نیست، ذوب شدن هستا. آدم ذوب میشه در مقصد اما ویران نمیشه، استکاک نداره روحش، هرچند که ذوب شدن داره، اون ذوب که شیرینه. میگه دل ده نماید که بگذاری کور شد. مولوی خوب میگه کور دل، یعنی کسی که چشم باطن نداره، کور دل با سمع و با جان و بصر، می نداند دزد شیطان را اثر. خیلی خوب میگه، یعنی نمیشناسه اثر شیطان را، حضور شیطان را در مملکت وجود خودش نمیشناسه، در صورتی که دل میشناسه. دل با خودش دروغ نمیگه، عقل دروغ نمیگه، ولی نمیبینه دروغ را. زهل دل جو، چرا تو با اهل دل مسئله ده حل نمی کنی؟ از جماد آن را مجو. حالا جماد کیه؟ که جماد آمد خلایق پیشه او، یعنی کل خلایق جماد هم پیش اهل دل. از اهل دل جو، از جماد آن را مجو. حالا جماد کیست؟ که جماد آمد کی؟ خلایق پیش اهل دل، پیش او. باید یک کاری کرد، دل زنگار نگیره. خب به دنیا خودتون دیدید زنگار گرفته، وقت اگه زنگار گرفت نوع تجزیه و تحلیل های ما تماما غلطه. نباید دیدیم بعضی ما با هزار دلیل حرفش طرف ثابت میکنه، هیچ اشکالی هم به دلیلاش شما نداری بگیری، ولی قبول نیست. یعنی با دل زلال نمیمونه. یعنی برای همین میگن اهل جدل را وقت صرفشون نکنید، شما جوابشون را بدید، شما نگذارید عمرتون باطل بشه. از اینجا اهل جدل یعنی اهل مرا دیده، یعنی کسایی که مرا میکنن، شما نمیخواد یک بگردید یه چیزی به جوری جوابشون را بدید، شما که تصدیق میکنید این نمیخواد بفهمه، شما هدایتش کنید نفهمید دلش کنید. دل رو باید بیدار نگه داشت تا اسرار پیدا بشه. بر دلت زنگار بر زنگارها جمع شد تا کور شد زسرارها. اسرار دیگه دست آدم نیست، همون عرضی که عرض کردم نوع تجزیه و تحلیلمون تو زندگیمون غلط میشه. بعضیا میگن آقا عقلشون به زندگیشون نمیرسه، آقا همه عقلشون به زندگیشون نمیرسه غیر کسایی که با دین بخوان زندگی. اصلا چرا؟ چون عقل به زندگی نمیرسه، عقل به زندگی نمیرسه، عقل تیلگر است. اگر هم گفت تعقل کنید یعنی کشف مقام کلی بکنید و متوجه قلب و صفای دل بشید. فرمایش قرآن رو بخونیم و بحث همینجا تمام کنیم. میفرماد فإنها لا تعمل ابصار ولكن نه ولیکن تعمل قلوب اللتی قلوب اللتی فسدو. البته که اینها چشم ظاهرشون کور نشده است، این کفار پیغمبر، اینا چشم باطنشون کور شده است. یعنی چشم سیر به حق است، چشم سیر به مقصودشون از دستشون رفته است و مثلا فایده نداره. خب بحث قلب یه مقدار مون، چون اگه بحث قلب حل بشه بحث حب دنیا حل میشه. خداوند به حق اولیای خودش ما را چشم بیدار و قلب بیدار عطا بفرما.